بسم الله الرحمن الرحیم. چهاردهمین قسمت از سلسله درسهای فلسفه تاریخ تحت عنوان توضیح کامل منطقه هگل و چگونگی استفاده مارکس از آن از استاد شهید مرتضی مطهری.
از اینجا به بعد مارکس و انگلس از فویرباخ فرا می گذرند و کار دگرگونی و اندیشه هگل را به انجام می رسند. در واقع فویرباخ در حد طبیعت گرایی محدود مانده بود و در برابر مادی گرایی یعنی ادامه منطقی آیین خود عوض نمی شد. زیرا چنانکه انگلس گفته است یک طرف مادی گرایی جامد بیرون سطحی و مبتدا را قرن هجدهم را می شناخت. مارکس و انگلس یک مادیگرایی نظیر جدلی و تحولگرا جایگزین مکتب پیشین که پس از اندیشه گرفتن از اندیشه هگل به عقاید داروین معتقد است. این موضوع چنان حقیقت دارد که سرمایه به نام داروین اعتراف خواهد شد. اصلا که از اینجا به بعد به اصطلاح میخوام مسئله تا اینجا بحث از استفاده هایی بود که مارکس از هگل کرده بود و از فویرباخ و فویرباخ هم از هگل استفاده کرده بود و از اون که حول اینها فرا گرفته بود. از این به بعد حالا بحث باز نقش خاص مارکس هست که مارکس چه گام دیگری برمی دارد غیر از گام هایی که فویرباخ در زمینه مادی گرایی برداشته. چون بحث ما سر فلسفه مادی مارکس است، یعنی سر بحث در درون ماتریالیسم مارکس است. ببینید این که فویرباخ در خلاف هگل یک نفر ماده گرا بود. حالا اینجا رو تغییر میکنه به طبیعت‌گرا در مقابل ماده‌گرا، در صورت این که ناتورالیست اسلامی جان در مقابل ماتریالیست اینها فرق سندانی نداره و خودش هم بعد تغییر غیراز میکنه. اول میگوید که فویرباخ طبیعت‌گرا بود نه ماده‌گرا. بعد خب توضیح میدهد که مقصود این است که فویرباخ یک مادیگرای جامد بود ولی مارکس یک مادیگرای تحولگرا. توجه کردید؟ انگلس هم همین مطلب را گفته است که مادیگرایی فویرباخ یک مادیگرایی سطحی و بیروح و جامد و مبتذل بود. حالا چه کرد آقای مارکس که این مادیگرایی بیروح و سطحی و مبتذل و جامد را متحول کرد، تغییر داد به صورت مادیگرایی متحول و دینامیک و خودرو و خودرو هر دو؟ کارش همین بود که این را با اندیشه هگل با اندیشه منطقی هگل و دیالکتیک هگل پیوند داد. همین سخن معروفی که الان میگویند که و استالین هم تو همون کتاب مثلیس دیالکتیکشون حرف را تصدیق میکنند، میگویند بگیم که قبل از مارکس ماتریالیسم وجود داشت اما یک ماتریالیسم بیروح و جامد و مبتذل. مقصودش این است که با یک منطق به قول اینها متفیزیکی، با منطق ساکن و منطق جامد. و قبل از مارکس باز منطق دیالکتیک، منطق دینامیک وجود داشت، منطق هگل بود ولی بر اساس فلسفه ایدئالیستی به قول اینها. کاری که مارکس کرد این بود که از هگل منطق را که به تعبیر استالین پوسته ایدئالیستیش را دور انداخت و از مادیگرایی که قبل از او بود، مخصوصا مادیگرایی فویرباخ، مادیگراییش بگرفت و اون پوسته منطقی جامعش را دور انداخت. اون وقت پس چیزی از این گرفت و چیزی از اون گرفت و چیزی از اون دور انداخت و چیزی از این دور انداخت و در نتیجه یک مکتب جدید و یک نوزاد جدید به وجود آمد به نام ماتریالیسم دیالکتیکی، یعنی مادیگرایی دیالکتیکی تحولی. توجه کردید این خلاصه حرفی پس پیش افتادنش از فویرباخ به این صورت بود که اون ماتریالیسم جامد را عرض کنم که تبدیل کرد به یک ماتریالیسم تحولگرا. این عرض کنم کاری بود. البته در اینجا از دو جا مایه گرفت، معمولا مایه اولی را به درستم همون هست میگن از هگل گرفت، این تحولگرایی را از منطقه هگل گرفت، ولی مقارن هم اتفاقا بود. مقارن با این که افکار مارکس منتشر می شد، افکار داروین منتشر شد در باب تکامل که اینجا بودشون اون در 1858 مثل این که تبدل انواع داروین منتشر می شد. مقارن همون ایام هم هست که این مانیفست اینها منتشر شد، دو تا قبل یا بعد، به هر حال همزمان با مارکس بود و بعد دو سه سال بعد از مانیفست بود، ولی چند سال قبل از کتاب سرمایه بود. توجه کردید این تکامل داروینیسم و اصل تکاملی که داروین اعلام کرد، این هم یک مایه دیگری بود برای تحول گرایی مارکس اینها و تأییدی بود برای مکتب اینها. توجه کردید این میرسند. حالا بعد میگوید مادیگرایی و تحول آورده داروین به انگلیس. پس منظور از این مادیگرایی جدلی و تحول گرایی که لنین و جانشینان وی به حق اون در یکی از نکات اصلی مکتب مارکس دانستند، این مادیگرایی جدلی و تحول گرایی مطلق جلسی اساسا این که جدل هگل که دل که در زمینه پنداره ها قرار داشت، یعنی اون یک دیالکتیک ایدئالیستی بود، باید به زمینه تحول موجودات به انواع منتقل شود. این جلوی مادی به خود سیده بگیم ترتیب تمامی عالم چون ماده جلوی میکند که در حال شدن جاودانیست، همچون یک تناسل خودرو. خودرو هم میشه انداختن ولی ظاهرا خودرویه، تناسل خودرو عظیمی که البته مسالمت آمیز نیست، بلکه ناشی از فعل انفعالات درونی مرد و تجدید حیات انتیتز و تنز و سنتز، مبارزات و انتخاب تدریجی انواع است که رفترفته انسان و شعور از اون ظهور می کند. در چنین نمایی است که کمونیسم در تاریخ جهان جایی می گیرد. در زمینه دوم شماره هفت متنی از انگلیس می توان دسترسی یافت، پیدا کردن هم معروف نیست، لیکن در این مورد بسیار گویاست. حال این توضیح اضافی است که چرا و چگونه این دگرگونی عظیم در جهت خوشبینانه یک صعود دائمی انجام می شود. عرض بکنم که این مکتب ماتریالیست دیالکتیک بر اصل اصالت ماده که ماتریالیسم هست، که اون جنبه فلسفی نهسته فلسفی این شکل هست و طرز تفکر دیالکتیکی، یعنی تفکر مبنی بر اصل حرکت و بر اصل تضاد، توجه دارید این دو اصل اولی این مکتب است. حالا اینجا این توضیح باز دارم، بعدم باز بهش خواهیم رسید، قبلا اینجا گفتم. ببینید یه نقطه ای که این کتاب هم این دو ذکر نکرده ولی نکته دقیقی خیلی باید بهش توجه کرد. گفتیم که هگل خودش یک آدم ماتریالیست نبوده، بلکه اون الهی بوده، ولی یک مکتب الهی و یک نوع مکتب خاص الهی که بعضی ها او را اونجور خودش الهی میدونه الهی میدونه و بعضی ها او را در این حال الهی هم نمیدونه، ولی خب نه، پای هم در مجموع الهی. یک نقطه خیلی اساسی در فلسفه هگل که اساس مبنا و ریشه فلسفه هگل هست این هست، این در این کتاب فلسفه هگل توضیح داده شده، خوب توضیح داده شده. هگل فلسفه خودش را از یک نقطه شروع کرد و اون نقطه این هست، نیت این که فلسفه همیشه به دنبال علت رفتن و خدا را هم وقتی خواستن اثبات بکنن به عنوان علت العلل خواستن اثبات بکنن و به عنوان علت نخستین. بعد ایراد میگیرد که نه، ما اگر بخواییم ما خدا را به دلیل علت نخستین علت العلل بخواییم اثبات بکنیم دچار اشکال میشیم. یک سوال در خود علت نخستین میاد که چرا علت نخستین علت نخستین شده، که این دمات ایدل گره شما دیگری تعریف کرد. میگوید که این که اصل علیت این هم باید ریشه در افکار فلسفه قبلی دارد. اصل علیت یک اصلی است که محسوس تقریبا، یعنی انسان همینقدر میتوند اصل علیت وجود دارد هم نمیتونه منطقا او را ثابت بکند که چرا وجود دارد. مثلا ما میگیم به این که در 100 درجه حرارت آب تبدیل به بخار میشود، در 0 درجه یا چند درجه زیر 0 حرارت آب تبدیل به یخ میشود، یعنی 100 درجه حرارت و علت از روی بخار شدن، 0 درجه یا چند درجه زیر 0 درجه و علت از روی یخ بستن. یا اگه ما خودتن چرا آب چرا این چنین است که در 100 درجه باید تبدیل به بخار بشود و در 0 درجه تبدیل به یخ، چرا؟ میگه این دیگه ما نیتونه بهش دلیل بیاریم، چرا ما میدونیم این جور هست. حالا اینجا اگر اتفاقا اگر عکسی میبود، یعنی همیشه آب در 100 درجه حرارت تبدیل به یخ میشد و در 0 درجه تبدیل به بخار شد، تا همینجور بود که هستی اون گفت خب اینجور شده دیگه. یعنی عقل ما نمیگم منطقا باید این چنین باشه، این چنین هست، اما عقل نمیتونه بفهمه که منطقا هم باید این چنین باشه، یعنی محال خلافش. اما یک باب دیگر ما داریم و اون باب دلیل است نه باب علت، یعنی یک چیز دلیل برای چیز دیگری است نه علت برای چیز دیگری. اون اونجاست که استنتاج می شود، یعنی اونجاست که ذهن یک چیزی را از چیز دیگر نتیجه گیری می کند. مثلا شما میگید که زاویه الف مساوی است با زاویه ب، زاویه ب مساوی است با زاویه ج، پس زاویه الف مساوی است با زاویه ج. این پس الف این یک استنتاج منطقی و قطعی است، یعنی ذهن میفهمه که دوردی نمیشه. اینجور نیست که چون در خارج این چنین است که زاویه علف مساوی با زاویه ب، مثل مثلا در مدرسه سلام علیکم که اینجور است که در خارج ما چون اینجور دیدیم میگونیم اینجور، مثل اینکه مثلا از سه نفر هم قد باشن میگیم آقای آ مثلا ما هم برابر از قدش به آقای ب، آقای ب هم برابر از آقای چی آقای چی، نه اینجور نیست. ما میگیم یعنی بقید آقای چی دفعه با آقای جیم دیدیم برابر، نه یه بمیس منطقی، یعنی میگیم اگر الف برابر باشه با ب و ب برابر باشه با ج، امکان ندارد که الف برابر نباشد، یعنی منطقا جزئی نمیشود. ببینید میگیم ضرورت منطقی،
پس میگه در باب علیت هیچ ضرورت عقلی وجود ندارد، ولی در باب دلیل ضرورت منطقی و ضرورت عقلی وجود دارد. توجه کرد؟ ها، این مثل هگل تمام فلسفه است با این اصل شروع میشه و با این اصل ادامه پیدا میکنه، چون فلسفه او یه فلسفه است که عقل و ذهن و عقل و عین و ذهن و خارج با هم دیگر یکی هستن. یعنی اینکه هر چی که من در ذهن استدلال میکنم همونی که در خارجم همون است، چیزی دیگری نیست. اون وقت شروع میکنه دیالکتیک خودش از اینجا هستی، بعد حالا بیا اینو استدلال کنه، استدلال کنه غلط من هستی، میگه هستی را اگه مطلق بگیری مساویش با نیستی، یعنی هستی بدون اینکه به چیزی تعلق داشته باشد برابر با نیستی، از هستی نیست یا هستی نیستی. حقیقه که هستی این منطقا میگه اینجوره، منطقا عقل استنتاج میکند نیستی را از هستی به طور مطلق، میشه هستی میشه نیست. همینقدر هستی ازش نتیجه شد نیستی، این برابر می شود با شدن. توجه کردید؟ یعنی شدن عبارت است از جمع هستی و نیستی. این یک نوع یعنی نتیجه گیری منطقی است که منطقا شدن، منطقا نیستی از هستی نتیجه می شود و شدن از این دو با یک دیگر نتیجه می شود. این من ذهن این حاضر نیست، در این هم همین گوره است. هستی به طور جدا از نیستی وجود ندارد، نیستی جدا از هستی وجود ندارد، هستی با نیستی وجود دارد که شدن است. پس شدن نتیجه می شود از اینها. توجه کردید؟ بعد از شدن چیزی دیگر نتیجه می شود، از این چیزی دیگر نتیجه می شود، از این. ولی این نتیجه شدن حالا من این علت و معدوله معنی اینه که نتیجه از دلیل برمیخیزد. اونجور شما در علوم کار میکنید، اینا اون کاری که شما در علوم میکنید اونجور همون جریان طبیعت است. اونجور شما در علوم عقل شما استنتاج میکنید اونجور همون جریان طبیعت است، و طبیعت همون جریانی است که ذهن در علوم استنتاج میکنید، چیز دیگری نیست. خب حالا هگل منتاج این دستگاهی که ساخته است، این دستگاه از یک مقولات ساده به قول خودش از هستی شروع می شود، هستی و نیستی و بعد شدن، بعد کم کم به مقولات پیچیده تر می رسد و به هر مقوله پیچیده تر مقوله دیگری استنتاج می شود و بعد مقوله مرکبی و بعد از اونها مقوله دیگری، بعد مثل یک درخت پر شاخه می شود، یک تنه داره بعد از اونجا یک شاخه جوان می زند و یک رشته پیدا می کنه، می رسد از اونجا یک شاخه دیگر رشته دیگر، که وقتی جدول مقولات هگل رو کشیدن درست هست مثل یک درخت چنار خیلی بزرگی است که شاخه های خیلی زیادی رشته باشه و از هر شاخه شم شاخه پیدا میشه. در نهایت امر اون وقت اون که کامل ترین مقولات هست بر میگم مقوله روح مطلق یا خدا. توجه کردید؟ اون وقت خدا از نظر او علت العلل نیست، بلکه به یک معنا غایت الغایات است. یعنی به معنای این است که همه نتیجه ها به اون منتهی می شود. توجه کردید؟ این هم که شکل اون پرس کرد. خوب حالا در چیز در فلسفه هگل، در منطق هگل، آیا ما می توانیم این دستگاه منطقی او را به ماورای خودشان نسبت بدیم؟ یعنی مثلا بگیم هستی که در ذات خودش نیست پس هستی نیست، هستی نیست مساوی هستی نیستی، دلیل هستی نیستی، هستی نیستی مساوی با شدن، و بگیم چه علتی سبب شد این چنین بشود؟ یه علتی ندارد، این ذاتی است، این ذاتی است. همینجوری شما اگر میگید که فلسفه من فلسفه ما من چه میگن میگن از ذاتی الله یا علل، اگر که بیت ذاتی بود که اون دنبال علتش نمی رود. شما اگر گفتید این که علت مساوی با بیت و به مساوی با جیم، پس لازمه یه ذاتش این هست که مساوی باشه علت با جیم، نه این که علت کی علت رو با جیم برابر کرده. یا مثل این شاوید اگر مسلط مجموع زبایی از 180 درجه است، نمیتون دیگه که کی مسلط را مجموع زبایی از 180 درجه کرده است؟ نه، اگر مثلثی وجود داشته باشه لازمه یه ذاتش این است. یا میتونیم که مثلا ما میگیم عدد چهار جفت است. عدد چهار جفت است به اینکه آب گرم است خیلی فرق میکنه. آب گرم است، آب در ذات خود گرم نیست، به سبب علتی گرم شده. ولی چهار تا جفت نمیتونه چهار تا جفت نباشه، میتونه چهار تا وجود نداشته باشه. اما اگه چهار تا وجود داشته باشه نمیتونه وجود داشته باشه و جفت نباشه که بعد یه علتی بیه او رو جفت بکنن. فلسفه ما میگن ضرورت هر جا که پای ضرورت در کار بیاد منات استغناء از علت هست، منات بی‌نیازی از علت هست، امتناع هم منات بی‌نیازی از علت هست، امکان منات نیازمندی به علت هست. تا پای امکان در کار نباشد نیازمندی به علت نیست. حالا ما اگر فلسفه هگل را به این شکل بپذیریم، بی ایراد و اشکال اولی اش ما کار نداشته باشیم، دیگه نمیتونیم به فلسفه هگل ایراد بگیریم. بگیم آقا شما این دستگاه دیالکتیک تو که از اول شروع کرده تا آخر کار کرده به شکل استنتاج، اون علتی که این دستگاه را به حرکت در آورده، به جریان در آورده چیست؟ اون ضرورت منطقی است که اون علتی نداره. ترجمه کردید؟ اون این است که خدا در درون این دستگاه قرار میگیرد و خدا به قول عبدالدین خدا هم هست، بدون اینکه علت اشیا شما به عنوان علت اشیا علت العلل هم باشه. خب این اون چی که در فلسفه هگل بوده. پس فلسفه هگل این ضرورت استنتاج ها را از کجا دارد؟ از همون جنبه عقلی بودنش دارد. تو مطابق عقل این در یکی میدونم توجه کردی؟ حالا این مثل خیلی اساسی دارید توجه رو فرمید. آقایان آمدن منطقه هگل و فلسفه هگل را به قول خودشان از جنبه ایدئالیستی خارج کردن و جنبه عینی و مادی دادن. یعنی میگویند به این که مسئله این نیست که صرفاً ذهن استنتاج میکند و این هم همون جور عمل میکند و این هم استنتاج میکنه. اونا از معتقده که میگه این هم استنتاج بکنه همین جور و این هم استنتاج میکند، چون برای ذهن که روی اثارت جفاره نیست. آمدن این دیالکتیک را از عالم ذهن و از وحدت این و ذهن هر دو بیرون آوردن، این دو آوردن با عالم خارج تطبیق دادن. پس اون جنبه ذهنیش را ازش گرفتن، آوردن به عالم خارج. حالا که آوردن به عالم خارج، یه چیز که از لوازم ذهنی بودن بود اونو نمیخوان ازش جدا کنن، چون میبینن حیفش میادی را ازش میگیرن. و اون ضرورت نتیجه شدن هر مقوله ای از مقوله دیگر است. اون ضرورت نتیجه شدن مقوله از مقوله دیگر خاصیت جنبه عقلی بودن فلسفه هگل بود. یا ما باید فلسفه هگل رو نپذیریم از اول، باید نپذیریم این فلسفه رو نمیتونیم بپذیریم، و یا اگر بپذیریم نمیتونیم که اگر بپذیریم باید جنبه عقلی بودن رو بپذیریم. اون وقت تفکیک کردن این دوتا، جنبه عقلی بودن شرزش گرفتن، ولی این ضرورت منطقی یعنی این که هر مقوله‌ای به ضرور از مقوله دیگر استنتاج می شود اینجا باقی گذاشتن. اون وقت می گفتیم از آقایون هگل که این نتیجه شدن هر مقوله‌ای را از مقوله دیگر از باب علیت نمی دونست، علیت گذاشته بود کنار، همون استنتاج را به جای علیت نشانده بود. آیا شما در ماده میگید علیت نیست؟ شما باید بود سراغ علیت. حالا که آمدید سراغ علیت، پس تمام اون حساب ها به هم خورد. اون وقت تمام حرف های اینه که آمدن میگن به این که پس طبیعت ماده خودش رو تفسیر میکند، ماده خودش رو توضیح می دهد، ماده خودش رو خلق می کند، اینو تعبیراتی میگن دیگه امکان نداره، چون شما به مرتبه آمدید سراغ اصل علیت، همین قد آمدید سراغ اصل علیت، دیگه از اون ضرورت های هجیلی کوچکترین نشانه ای باقی نیست. بعد داد توجیه بدید به خدا میتونم یه جمعی هست که میگه یه جمعی رسه اونا نتونستن توجیه بدن و نمیتونم توجیه بدن. یعنی حالا وقتی که ما آمدیم در ماده، وقتی ما میگیم در ماده دیگه اون مسئله ذهنی حرفا نیست که هستی عقل میگوید هستی مساوی است با نیستی، این است که در طبیعت شدن وجود دارد. توجه به قول شما در طبیعت لازمه شدن در طبیعت لازمه ترکیب هستی و نیستی. قبول هم کردید؟ اولا ما میگیم که این هستی که با نیستی ترکیب شده یعنی چه؟ یعنی هستی نیستی نتیجه میشود از هستی؟ چیز نتیجه میشه؟ چرا یک هستی به نیستی منتهی میشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ یعنی این ترکیب چرا؟ چون مسئله استنتاج که نیست، مسئله علیت هست. از ترکیب این ها شما میگید تازه شدن به وجود میاد. خیلی خوب، شدن به وجود میاد. خود نفس این شدن یک وجودیست، یک موجودیست، خودش اول بحث هست که این موجود در وجود خودش، یعنی اونه که شما این حرکت دیگه، این تازه باز بحث حرکت برای اولین باز، حرکت یک امر عینی خالص می شود، نه یک امر ذهنی. همینقدر یک امر عینی شد به مرتبه همه حرفهای فلسفه قبل از هگل از این نوع پیدا می شود که آیا حرکت نیازمند به محرک هست یا نیازمند به محرک نیست. یه بار برگشتیم با بوداره قبل از هگل، پس هیچ کاری اساسا انجام نداد. این که اینها خیال کردن اگر این دستگاه دیالکتیک را به کار بیاندازن دیگر اساسا ماده نیازی به توضیح ماورا ندارد، همه اشتباهات از این است که از هگل گرفتن و از هگل که گرفتن یه قسمت هایی که مربوطه به کار هگل بوده نزول رفتن. توجه کردید؟ یه قسمتی که باقی گذاشته دسته یه قسمت لازمه یه اون قسمت بوده. یعنی ما اگر ما از فلسفه هگل را صحیح ندانیم که ما صحیح نمیدونیم، ولی وقتی صحیح نمیدونیم که اون نیمت دور بریزیم نیمه دیگه که باقی بگذاریم، جز به دور ریستنی هایی که لازمه لازم بوده همون ضرورت منطقی استنتاج ها دیگه ضرورت استنتاج نیست. وقتی ضرورت استنتاج اصل علت معلوله، وقتی اصل علت معلول بوده سوال از علت انفرادی خودش هست. توجه کردی؟ این را این نقطه ایست که خیلی باید روی این نقطه توجه کرد و بعد هم ما درباره این نقطه توضیح میدیم، مکرر درباره این نقطه توضیح میدیم که چون این نقطه ایست که حتی مارکسیست ها خودش را متوجه نیستن، یعنی نمیدونن که اساسا این سیر فکری مارکسیسم از کجا آمد که به اینجا رسید، چرا اینجا رسیده. یه مرتبه میگه به این که خود یا اگر دیالکتیک هست پس این دیگه نیازی به توجیه ماورایی ندارد. این چرا که ندار موندن؟ این که به کلاس دار موندن خیلی علتی جینه، این از هگل گرفته شده. هگل که این حرف رو زده روی مبنای خودش، اون که مبنا غلط بوده ولی بر اساس مبنا این یک حرف منطقی بوده. توجه دارید؟ ولی شما که اون مبنا را به هم ریخته اید و نفی کرده اید، بنا دیگه این دارو قبول بکنید. این بنا روی اون مبنا درسته، ولی با خراب شدن اون مبنا این بنا به هیچ شکل دیگه نمیتونه درست باشه. حالا بعد در باید اینا با چوزی بودیم. خب این عرض کنم که یه مطلب بود راجع به این که این راجعه به این دو اصل ابتدایی که حالا خیلی همون چون به اختصار گذاریم، اصل حرکت و اصل تضاد. توجه دارید که میگوین ماده در حرکت است و این حرکت لازمه تضاد درونی ماده است. توجه دارید؟ خیلی خوب، لازمه تضاد درونی ماده است، پس حرکت ناشی از تضاد است. توجه کردید؟ ناشی از تضاد. تضاد دارم شما میگید به این شکل است، یعنی میخواید بگید هر ضدی از ضد دیگر نتیجه میشود و بیرون میاد. هگل میگفت نتیجه میشود، مثل یه امر ذهنی که نتیجه می شود. ولی شما دید در عین بدون این که باب اون باب باشد در عالم اعیان ضدی از ضدی متولد می شود. خب ما گیرم بگیم حرکت ناشی از تضاد است، یعنی از تولد ضدی از ضد دیگر. خب اول بحث خب تولد ضدی از ضد، اول که این با علم زیر در نمیاد، در علم این چنین نیست که تمام جریان ها با این بسید قابل توجیه باشه که همیشه از شیء ضد شیر میاد. کاری را طبیعی جهان رد کردن حالا از میداریم به فرضی هم که ما این عصر را قبول بکنیم. پس سخن شما آقای هگل یه حرف میزند، آقای هگل میگوید به این که حرکت ناشی از تضاد است و هر ضدی از ضد قبلی خودش نتیجه می شود، انتظار می شود. مثل که زوجیت از اربع انتظار می شود. خب در امور ذهنی از این حرفا خیلی می شود بود. ولی شما می گید نه، مثلا انتظار در کارش مخواهد که ضدی از ضد دیگر بیرون میاد. خب پس نبود و بیرون آمده، یعنی یه حادثی از حادث ها، یک حرکتی است که نیاز به محرک دارد، یه حادثی است نیاز به محرک دارد. چرا این دفتار بی نیاز از مورای خودش تولد یک فرزند را از پدر به شما نمیتونید بگید که لازمه ذاتی است مثل مثل زوج بودن اربعه و مثل 180 درجه بودن مثلث، چون اونا مفاهیم انتزاعی است. یعنی ما یه مثلث نداریم، یه 180 درجه از اون متولد شده باشه، او از او وجود جدا از این داشته باشه. برای همین ذهن انتظار میکنن 180 درجه را، یا این حرفا در امور ذهنی این حرفا میاد، ولی در امور عینی که نمیاد. ما در امور عینی که نمیتونه بگیم یه بچه از یه مادری متولد شد ولی بیجهت، توجه کردی؟ بیجهت متولد شد، بدون علت متولد شد، بدون علت، چون اصل علیت اینجا باید شما قائل به علیت بشید. ممکنه شما بیاید بگید که خود همون مادر علت است از برای این. خب یه همون بحث علیت است که آیا اون ماده‌ای که از ماده‌ای دیگر متولد می شود، ماده‌ای که از او متولد شده کافی است برای تولدی؟ نه، فقط علت مادی و علت قابلی است، علت فاعلی، علت ماورایی می خواهد. پس را برگشت به همه یعطه اول. ترجمه گردید، این داجه اینجا اون وقت اینها اصل سومی دارن. اصل سوم اصل تکامل است. از تضاد حرکت ناشی می شود، ولی نه حرکت یک نواخت، یک حرکت متکامل و یک حرکت متصاعد. اون اصل تکامل است. خب این اصل تکامل را هم تا یه حدی هگل هم به استراجیف کرده است، چون هگل هم مدعی است که مقولات که هر کدام از دیگری استنتاج می شود هی به سوی پیچیده‌تر و به سوی کامل‌تر می روند، یعنی از بسیط به سوی مرکب و از ناقص به سوی کامل می روند. چون تز و آنتیتز و سنتز به اینجا که میاد، بعد از ترکیب تز و آنتیتز سنتز به وجود میاد که این قهرن کامل‌تر است. خود اون سنتز به وجود خود با تز می شود، با آنتز می دارد و سنتزی که در مرحله عالی تر تکامل او هم قاید. ضمناً که یک مسئله بسیار مهم در گذشته هم بود، حالا با شکل دیگر این را تکرار می کنیم، این است. اینجا یک کلمه ای دارد که ببینیم اینها چگونه با این اصل، با این مادیت جدلی مسئله صعود تکاملی را توضیح می کنند و خوشبینی را از کجا مثلا کسب می کنم. این هم که کلمه ایدم، کلمه خوشبینی. ببینید در درسته هم یک اشاره ما به این مطلب داشتیم. مطلب این است، یکی از اون نقاط ضعفی که همیشه به ماتریالیسم گرفته شده است، اون نقطه ضعف این است که ماتریالیسم در نهایت امر به بیهوده گرایی و پوچی گرایی منتهی می شود. پوچی نهلیست به کوچیگرایی منتهی می شود. یعنی یک امتیاز که برای مکتب الهی قائل هستم این است که در مکتب الهی هیچ چیزی بلا غایت نیست و جهان غایت دارد، غایت جاودانه دارد. یعنی نهایت درجه نیستی، چون اگر هستی ها همه بنیستی، بنیستی مطلق منتهی بشود، توجه کردید؟ آخرش پوچی، یعنی مثلا میاد که خب پس این برای چی؟ برای نیستی، هستی که بخواد برای نیستی باشه آخرش پوچی. همین نوع پوچی گرایی که در دنیا بوده. یک راه توجیهی اینها از نظر خودشون پیدا کردن که با این راه توجیه میخوان از این پوچیگرایی خود را و از این ناامیدی به اصطلاح، از این ناامیدی فلسفی، یأس فلسفی که همیشه فلسفه‌های مادی منجر به یأس و منجر به خودکشی و منجر به بدبینی و از این حرفا میشود، میخوان از این خود را نجات بدن. راه نجاتی که پیدا کردن برای این کار دو ریشه دارد. یک ریشه در انسان گرایی دارد. ریشه انسان گراییش همون بود که از فویرباخ شروع می شد. ریشه دیگری در این اصل سوم دیالکتیک دارد که اصل تکامل باشد. عرض کنم که اما اون ریشه ای که در انسان گرایی دارد که این دیگه حالا یک حرف رایجی شده امروز، حتی در این مقالات هم که نمیسن یه دیگه در این جرایت مجله خیلی رو نگه یه فکر می کنند، و اون این است که درست است که فرد فانی ولی نوع باقی توجه دارید. فرد فانیست، من فانی هستم، من نیست می شدم، توجه کردی؟ ولی نوع انسان که باقیست. چه معنی دارد که غایت فعالیت های انسان نوع باشد بدون اینکه کوچکترین تماسی با فرد داشته باشد؟ توجه کردی؟ یعنی این یک نوع، حالا این از باب این که نوع باشد معنیش این است صد درصد دیگری باشه. آخه نوعی که در صورتی وقتی که من خودم نباشم، یعنی نوعی مجموع افراد دیگر هستن، معنیش این است که من نباشم افراد دیگر، متضاد افراد دیگر هستن، کل افراد دیگر این که نوع دیدی این که امکان داره برای بشر چنین چیزی که با توجه به نیستی مطلق خودش، با توجه به این که از این کار است، دیدی این که نه چیزی برو بر نمیگردد، توجه دادی؟ آیا ممکن هست چنین چیزی؟ یعنی آیا انسان امکان دارد از دائره من، ولو من عالی خودش، من متعالی خودش، پا بیرون بگذارد؟ اصلا انسان عاشق چیزی باشد که به هیچ نحو اون چیز به او ارتباط پیدا نمی کند؟ می شود که این چیزی اصلا امکان دارد؟ یعنی خوب این دیگه یک امر غیر ممکن، حالا یه ادعای امر ممکن فرض کردن و یک ادعای امر غیر ممکن فرض کردن، ولی بعد برای این توجیهی ساختن، نه اینه میشه توجیه زنه، توجیه موضعه که در واقع اگر چه مورد قبولی دوشن فکر به زمان ما هست میگن آقا راست انسان نمیتواند هیچ کاری را که پای من در اون کار نباشد اون یک شور و نشاطی نسبت به اون کار بشه، ولی هر کسی دو من دارد، من فردی و من کلی و من فرهنگی، یا من فرهنگی احیانا میگم من فردی و من کلی و فرهنگی. الان من که در اینجا هستم دو من در اینجا وجود دارد، یکی این که من به عنوان فرد، یعنی زید به سر امر در این مشخصات قد مثلا چند سان و از کنید ما رنگ مثلا چی پدر کی مادر کی رابطه اطفانی. ولی در این حال من با وجود من انسان هم که این کلیس در من وجود پیدا کرده، نمیگم کلی طبیعی در خارج وجود داره. حالا من ذلی این که من یک فرد هستم، من انسان به عنوان اون انسان کلی من هستم. پس من دو وجودم دارم، دو من دارم واقعا، یک من فردی و یک من انسانی. حالا اخلاق یا تعالی انسانیت و تصفر انسانیت در مدار اینه، هر کار را که من برای من فردی بکنم اون کار غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی است یا لاغل غیر اخلاقی، هر کاری که من برای من کلی خودم بکنم اون کار اخلاقی. ما نگفتیم تو کار برای من نکن. اونی که مذهب از طریق خدا وارد می شد میگفت کار را برای خدا بکن، توجه کردید، نه برای من، کار را برای خدا بکن تا انسانی باشد. این میگه که یک کانالی آمده ساخته، کانالی آمده درست کرده، میگه نه کار را برای من بکن باید میشه انسانی. اما برای کدوم من؟ من کلی، نه من فردی. تو دو من داری، دو وجدان داری اصلا، یه وجدان فردی داری یه وجدان کلی انسانی داری. تو برای اون منی که در وجدان کلی انسانی تو هست این کار رو بکن. انسان متعالی، انسان متردی کارها را برای انسان می کند نه برای فرد، و در واقع برای من انسانیش می کند نه برای من فردی. توجه کردی؟ خب این یک راه و یک توجیه هست که مخصوصا بعضی از این اگزیستانسیالیست ها، هایدگر، امثال این ها آمدن راهی برای توجیه انسانگرایی پیدا کردن بدون اون که از طریق مذهب و از طریق خدا وارد شده باشن و از این راه خواستن توجیه کنن. این حرف البته یه حرف نامربوطی با این شکل و با این بیان توجه کردید در بحث فلسفه راجع به رابطه کلی طبیعی و انسان، انسان هر فرد در خارج دو وجود ندارد و دو من ندارد، یک وجود وجود فردی و یک وجود وجود کلی. بعد بگم وجود فردی من نابود می شود، وجود کلی من باقی است، پس من برای وجود باقی خودم که همون وجود انسان کلی کار انجام می دهم. این بحث خیلی دقیق و لطیفی به کلی طبیعی به اسطلاح متعدد است، متعدد افراد و واحد است و وحدت فرد و فانی است به فناء فرد، داغی است به بقاء فرد، در همه چیز خودش تابع فرد. حالا این که یه بحث از این جمع این یه راهی است که اینها برای توجیه اخلاق از یک طرف سمه گنبست نسیده و برای فرار از توچیگرایی. ما الان دو مشکل داریم. یک مشکل این است که یک موج پوچیگرایی در میان نسل جوان پیدا شده است بعد از ضعیف شدن دین و مذهب. این موج پوچیگرایی پیدا شده، آیا می شود یک فلسفه‌ای به وجود آورد که بدون بازگشت به مذهب بتواند با پوچیگرایی مبارزه بکند؟ این یه راه حلی است برای خودتون پیدا کرده. گذشته از مسئله موج پوچیگرایی برای جوانهای روزگردان در مذهب، خود جامعه به هر حال نیازمند به یک توجیه هست برای اخلاق، یعنی نیازمند به یک فلسفه هست برای اخلاق. مذهب خود فلسفه ای دارد برای اخلاق و فلسفه هست، نه خود مذهب، نه برون معنی که اغلب اینا میگن از باب این که مثلا امید به ثواب و فلسفه عقاب و فلسفه اخلاق هست. نه، امید به ثواب فلسفه عقاب فلسفه اخلاق نیست، بلکه اساسا وجود خداوند و اعتقاد به وجود متعالی خداوند و اعتقاد به وجود متعالی انسان و نفخت فیه من روحی ملاک فلسفه اخلاق است. توجه کرد؟ حالا اینها میخوان بدون اون که باز رجوع به مذهب کرده باشن و بدون این کار به مثل کوچیگرایی جوانها کار داشته باشن، به هر حال جامعه نیازمند به یک فلسفه اخلاق است، یک اخلاقی که بتونی برای فلسفه این درست کرد که وقتی بهش میگیم راستی ولو این که نفع تو در دروغ باشد بتونه بهش پابند بشه، امانت ولو نفعش در خیانت باشه بتوانه بهش وجدانش بهش پابند باشد، شجاعت ولو مجرد کشته شدن بشود بتوانه بهش پابند باشد، افتت ولو برخلاف شهوت مثلا شکم و دامن و امثال اینها در خلاف اینها بتونه بهش پابند باشه، ایثار از خودگذشتگی فداکاری همه اینا پابند باشد، افتت ولو برخلاف شهوت مثلا شکم و دامن و امثال اینها در خلاف اینها بتونه بهش پابند باشه، ایثار از خودگذشتگی فداکاری همه اینا. فکر کردن با این فلسفه می توانند برای اخلاق هم پابند باشد، شجاعت ولی مجرد کشته شدن بشود بتواند بهش پابند باشد، افتت ولی برخلاف شهوت مثلا شکم و دامن و امثال اینها در خلاف اینها بتونه بهش پابند باشد، ایثار از خودگذشتگی فداکاری همه اینا. فکر کردن با این فلسفه می توانند برای اخلاق هم یک توجیه یک تکیه‌گاهی درست کرده باشه. این یکی که راه انسان گرایی که تکیه‌گاه دیگرشون مسئله تکامل است. توجه کردید؟ تکامل این هم تقریبا به همینجا برمیگردن با این تفاوت، یه وقت هست که ما میگیم که به دلیل این که انسان باقیست پس اخلاق فلسفه پیدا می کنند، پس پوچیگرایی از بین برود، یه وقت میگه نه، علاوه بر این که باقیست رو به کمال است، رو به صعود است، قدم به قدم هرچی میریم بالاتر. توجه کردید؟ یعنی هر قدمی که برمیداریم در جا زدن نیست، فقط برای حفظ وضع موجود نیست، نظام طبیعت به نظام ماده نظام تکاملی است، یعنی هر ماری بعد به یک مرحله بالاتر می رسیم. این است که تلاش ما یک تلاش خوشبینانه و یک تلاشی است مثل تلاش کسانی است که به کوه می روند بالا. توجه کردید که هر چی که می روند بالا یک قدم که بر می دارن به نشاطشون افزوده می شود. خب حالا بر این راه انسان رغنده تانیست، این تعبیر رغنده تانیست ولی راه داری ترجیح پس بازه پوچی گره اینه. عرض می کنم که این هم این مسئله. حالا تکامل چگونه پیدا می شود؟ حالا شما که تکامل چگونه پیدا می شود؟ با حرکت، صرف حرکت که تکامل نیست. حالا یکی از این سر اتاق داره به اون سر اتاق در جهتی تکامل پیدا کرده؟ نه. پس این تکامل از کجا پیدا میشه؟ اینجا آمدن این تکامل را ابتدا با فلسفه داروین ولی بیشتر با همون فلسفه خود هگل و مخصوصا این که توجیهی در نئوداروینیست‌ها به اصطلاح پیدا شد برای تکامل و این است که هگل خودش یه حرفی دارد و این است که طبیعت یعنی جهان هستی یا لحظ مقدسی مقدسی داری اینجور است که در سیر دیالکتیکی خود همیشه از کمیت به کیفیت گذر می کنند. یعنی این سیر دیالکتیکی، این حرکت ناشی از تضاد، این حرکت یک نواخت نیست همیشه. اول به صورت یک نواخت با در تدریجی می رود بالا، بعد یه مرحله که می رسد دیگه اون سیر تدریجی تبدیل می شود به یک تغییر دفعی که ازش تغییر میشود، کمیت تبدیل شد به کیفیت. همون مثال معروفی که اینجا هم ذکر میکنن خود هگل ذکر کرده، گفته مثلا ما اگر مثال که اول به همون چیز به همین مثال ذکر میکنم، میگه ما اگر آب را حرارت بدیم، ابتدا که حرارت میدیم خب یه ذره حرارت پیدا میکنه که با این نظام الحراره ها وقتی میذاریم مثلا میگیم یه درجه حرارت، نیم درجه حرارت، یه دهم درجه حرارت، ولی هی بیشتر حرارت میدیم خب هی درجه حرارت میره بالا، هی بیشتر حرارت میدیم هی درجه میره 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه، 90 درجه، 99 درجه، هی میره بالا. ولی این تغییر کمی است. کمیت یعنی عدد میره بالا. یعنی عددی که نشون دهنده این کیفی چیز در واقع، یک کمیت اقتصادی در واقع. این هی کمیت میره بالا سیر سعودی میکنه. ولی بازم آب است و درجه حرارت رفته بالا. آب و درجه حرارت رفته بالا. آب است، کمیت حرارتش تغییر کرده، همین که به درجه 99 یک قدم اون طرف سر گذاشت، به درجه 100 گذاشت، یک مرتبه آب تبدیل میشه به بخار، دیگه آب یعنی ماهیت عوض میشه. تا حالا هر چه که میامد ساوری که ما روشن کرده بودیم، مثلا با برق یا مثلا با فتیل روشن کرده بودیم، همون حرارتی که میاد این چیز میاد حرارت اول آب گرم میشه، گرم که یه مثل این بجوش آمد، به جواد تبدیل شد به بخار. پس این است که تغییرات کمی تدریجا تبدیل به تغییر کیفی میشه. مثل اینا میگفتم، بعد اینا میگفتم که فواره که بلند میشه ولی به یه درجه که رسید یه مثلا دیگه سرنگون میشه، یعنی حالتش تبدیل به ضد خودش میشود. مثالی که هگل گفته که بعد اینا تغییر کردن همین مثال بوده. بعد این مثال را عرض کنم که در جایی دیگر به اصطلاح در مسائل سیاسی و در مسائل اقتصادی آمدن پیاده کردن. این دکتر عراقی در این جزئیات مسائل اقتصادی هی کوشش کرده مثال های زیادی دیگری هم در جای دیگر پیدا بکنن. و این که یه چیزی هم خودما همیشه میگفتن از شیء اذا حجاب و حده انقلب الی ضده، یعنی هر چیزی اگه از حد خودش تجاوز بکنه به ضد خودش منقلب میشه، به ضد خودش برمیگرده. اینا هم عیناً سلام علیکم، اینا هم عیناً همین حرف رو میزنن. حالا این مثال را در امور اقتصادی که مارکس پیاده کرده است گفته بیدیم که مثلا سرمایه داری این یک پدیده است، ابتدا به صورت کمی تغییر میکنه، یعنی رو به ازدیاد میره. البته در عقیده او هم که یک سرمایه که از زمین نمیشه، از آسمان هم نمیشه، این حاصل دستمزد کارگر است که ارزش اضافی کار او، از همون راهی که در واقع از راه جزئی در عقیده او، از راه 100% از راه جزئی سرمایه داری هی تدریجا ازدیاد کمی پیدا میکنه، یعنی هی فزونتر میشه، هی سرمایه بیشتر میشود و استثمار کارگر تو هم رو به فزونی میگذره. تا مدتی این تغییر کم نیست، مثل آبی که درجه حرارت میره بالا، از یه طرف مقدار سرمایه میره بالا، از اون طرف دیگر استثمار کارگر میره بالا و نارضایی کارگر میره بالا، یه درجه میره بالا، دو درجه میره بالا، سه درجه بالا، او از اون طرف میره بالا، خودش اون دیگه یه در واسه که میکنه، ولی این نمیتونه تا دیگه نهایت پیش بره. به یه مرحله میرسه میشه مرحله انفجار. مرحله انفجار مرحله انقلاب است. میرسه اونجا که اولا خود سرمایه داری از نظر اقتصادی خودش دیگه قابل توجیه و قابل بقا نیست، یعنی نمیتونه باقی بمونه، یعنی خودش برای خودش صرف نمیکنه. به یک حدی میرسه که خودش ایجاد بحران میکنه، که سرمایه داری در درون خودش دچار بحران ها میشه. مثال بعضی از بحران های تاریخی میزنه، بعضی بحران ها رو پیش بینی میکنه، اونها واقع نشده، از طرف کارگر هم منجر به انقلاب میشه. مثل آبی که یک مرتبه تبدیل به بخار میشه، سرمایه داری از اون طرف تبدیل به بحران میشه، نظام سرمایه داری دچار بحران میشه و کارگری و کارگر هم از این طرف یه انقلاب میکنه، دگرگون میشه. یه وقتی سرمایه داری تغییر ماهیت داد، ما حکومت چیزی جدیدی، یعنی نظام اقتصادی جدیدی میاد که نظام سوسیالیستی. یا مثلا باز لنین مثال دیگری در جای دیگر پیدا کرده در دموکراسی، گفته که بورژوازی، نظام اقتصادی بورژوازی به دنبال خود دموکراسی میاره. این دموکراسی هر روز روز بخواد دموکراسی بیشتر بشه، هی بخواد زیادتر بشه، هی بخواد زیادتر بشه، نه این برخلاف اصول آزادی، اون برخلاف اصول آزادی، این برخلاف اصول آزادی. ولی آزادی هم اشکه در تجارز عده این قرار اعلاد داده. حالا دیگران به این صورت میگن، میگن وقتی که آزادی هم خیلی زیاد شد منجر به هرج و مرج میشه، وقتی منجر به هرج و مرج شد یک دیکتاتوری پشت سرش میاد. اون این حرف نمیزنه که دیکتاتوری پشت سرش، میگه میگه که حکومت ترورها میاد تو ترور، البته دیکتاتوری ترورکاریا دیکتاتوری هست، ولی در اینها قبول دارن دیکتاتوری هست. وقتی که آزادی های زیاد شد مثل آزادی هایی که مثلا در فرانسه، آزادی هایی که در امریکا هست، هی آقا هست که بچه را آزاد بگذار، زن آزاد بگذار، این آزاد بگذار، بچه هم سر کلاس آزاد بشه، لنگش هم اگه میخواد سر کلاس دراز بکنه بزن دراز بکنه، اگر میخواد مثلا بخوابن در تو گوش بکنه بزن گوش بکنن، اگر پسر دختر میخوان دستشون به گردن هم دیگر بندازن در این حال در تو گوش بکنن، اصل آزادی، اصل اول آزادی، هی آزادی آزادی آزادی. این آزادی ها نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، منجر به یک هرج و مرج و بحران هایی همجز سرمایه داری دوچار به یک نوع بحران در درون خودش میشود، آزادی دوچار به یک نوع بحران در درون خودش میشود که همون آزادی همون بحران منجر به یک دیکتاتوری میشه. ولی اینها که چون میخوان دیکتاتوری را، یعنی میخوان بگن در این حال اون نظام بعد دیکتاتوری که بعد میاد که دیکتاتوری به اصطلاح سوسیالیستی است، میگن که دیکتاتوری پرولتاریات اون دیکتاتوری در این حال این آزادی، هم آزادی هم دیکتاتوری، در اینکه هر دو اینها در آن واحد. خب این هم عرض کردم که توجیه تکامل. حالا اتفاقا این که میگوید که این کتاب میگوید که این نظریه کارل مارکس چیز ریشه در داروینیسم دارد، اینو خوب توضیح نمیدهد و باید گفت نه، ریشه ای که در داروینیسم دارد ریشه ضعیفی است. ببینید البته در این مقدار عرض کردیم که قبل از داروین خود هگل اساسا فلسفه فلسفه تکاملی است، چون معتقد هر مقوله از مقوله بسیط‌تر ما به مقوله کامل‌تر می‌رسیم، همینجور مقولات به سوی ترقی و پیچیدگی تکامل می‌رند. پس اصل نظریه تکامل او هم اساس دیالکتیک هگل بر اصل تکامل، اصل انقلاب تبدیل کمیت به کیفیت را هم که باز هگل خودش گفته بود، از این مثال اولین بار هگل گفته. بله داروین از یک طرف، نئوداروینیست ها از یک طرف دیگر تأییدی برای دو نظریه هگل آوردن. حالا البته اینها به قول خود نظریه هگل را از جنبه ایدئالیستی به جنبه عینی و مادی بهش دادن. خود داروین فقط اصل تکامل را در جنداران تأیید کرد. در فلسفه داروین اسمی از تبدیل کمیت به کیفیت نیست، بلکه فلسفه داروین بر اساس تبدل تدریجی انواع است. چون اون اصول چهارگانه ای که داروین گفته است، اصل تنازع بقا، اصل انتخاب اصله، اصل انطباق با محیط، اون اصل اولیش که اصل حب به حب ذات به حب چی؟ اصل وراثت، یکی دیگه هم اصل وراثت، در هیچ کدام از اینها اصل تبدیل کمیت به کیفیت نیست. پس بنابراین داروین فقط در تجربیات خودش در قلم روی جنداره ها که این اصل علمی است، این داروین فلسفه نیاورده، داروین یک نظریه علمی آورده، هگل فلسفه آورده. هگل که هگل میگه تمام هستی با اصل تکامل توجیهش، داروین فقط یک نظریه در باب جنداره ها آورده. توجه کردی؟ یعنی داروین یک نظریه شامل تمام موجودات شده نه آورده که، ولی از این نظریه این چون قبلا یک فلسفه‌ای بر اساس تکامل وجود داشت و این نظریه به درد اون فلسفه خورد، خب این جذب شد در واقع در اون فلسفه، الا خود شما با به اسم فلسفه بخواهیم بگذاریم این بگیم مسامحه. و اما اون اصل دیگر هگلی، اصل تبدیل کمیت کیفیت، او هم باز از طرف زیستشناسان تأیید شد به عنوان یه اصل علمی، ولی زیستشناسان بعد از داروین، اصل متاسیون اصل جهش بعد از داروین پیدا شد، داروین که به چنین اصلی قائل نبود. توجه متاسیون اصل تنها در زیستشناسی تأیید نشده است، در غیر زیستشناسی هم باز مؤیداتی احیانا به اصطلاح آوردن، بو این که هنوز اینها کافی نیست برای اینکه اینها را ما یک اصل مبنا برای یک اصل فلسفی تلقی بکنیم. ببینید یه مطلبی که خب دیگر هم گفتیم و این اصله. بعد از همه تشکیکاتی که در بالای فلسفه ستگاه فلسفه میتواند وجود داشته باشد یا هر ساعت علوم هست در دوره جدید که اول یک اعراضی از فلسفه پیدا شد و به علوم فقط اکتفا شد، ولی بعد باز دیدن علوم جوابگوی بسیاری از سوالات بشر نیست، باز به مرتبه رو به فلسفه آوردن. یکی که خود هگل، این مال هگل مال قرن 19 دیگه، هگل خودش در نیمه اول قرن 19 بوده، یعنی اصلا نبوغ هگل مال نیمه اول قرن 19 هم. یه عده آمدن به یه فلسفه به اصلا گرارش داده کردن، اسمش فلسفه علمی، یعنی فلسفه باشد، یعنی همون کلیت فلسفه رو داشته باشد ولی در این حال از علوم استنتاج شده باشد. توجه شد؟ حالا این که حالا اگه ما فلسفه علمی این چنین داشته باشیم، باز اگه فرزن داشته باشیم، ما رو میتوانه بی نیاز بکند از همه نیازهای فلسفی که قبلا فلسفه برای ما حل میکرده از یا نه؟ مسئله جداگانیست که البته نمیتوانه، ولی حالا خود فلسفه علمی چی؟ فلسفه علمی در این حدود درست است، اگر یک اصلی را یک علم توضیح بده، علم دیگر هم در قلمرو خودش همون اصل را توضیح بده، علم دیگر هم در قلمرو خودش باز همون اصل را توضیح بده، علم دیگر هم در قلمرو خودش همین اصل را توضیح بده، لااقل علومی که الان ما داریم در هر علمی این اصل بیرونی وجود داره. فلسفه علمی نفید اون وقت میاد میگه آقا پس این ما باید به عنوان یک اصل کلی برای همه موجودات بپذیریم. مثلا اگر اصل تبدیل کمیت به کیفیت بگیریم در فیزیک صدا میکنیم، در همه مسائل نه فقط مثلا در آب صدا میکنیم، اگر ببینیم این مثلا در زیست‌شناسی هم صدا میکنیم، اگر ببینیم در آسمان شناسی هم سیر میکنه، اگر در معدن شناسی هم سیر میکنه، اگر در زمین تاریخ زمین شناسی هم سیر میکنه، در همه اینها بعد دیگه پس این یک اصل کلی، پس یک فلسفه، ولی فلسفه علمی. یعنی هنوز خیلی زود است که ما نه به اتکای فلسفه اون چنون که هگل کرده است، به اتکای علوم اون چنون که آقایان میخوان این کار رو کنن، چون میگن فلسفه ما فلسفه علمی. توجه کردید؟ آیا همه علوم در قلمرو خودشون اصل جهش را، یعنی اصل تبدل کمیت به کیفیت را تأیید کرده؟ که فقط زیست‌شناسی گفته هنوز به صورت این یک، به صورت یک اصلی که همه علوم در همه مسائلشون تأیید بکنن چنین چیزی نمیدونه. آیا مثلا چیزی میگوید این که اصل جریان همیشه این است که شما همینجوری که آب مثلا به یه درجه معین که برسد تبدیل به بخار میشود، آیا مثلا در همه چیزونه در فلزات حتما همینجور است؟ یعنی به صورت دقیقی اینجور است؟ اگر مثلا یک شی تبدیل به نور مثلا میگن میشود، آیا این در یک حالت دقیقی میشود؟ یعنی تغییر تدریجی، تغییر تدریجی که این کار ندارد. بعد چی میگن مسائل دیگه؟ به هر حال اگر ما از یک از نکته خواستم از عرض بکنم این است که اصل تکامل را و هم اصل جهش را، اصل تغییر کمیت کیفیت را، اینها را یه وقت ما باز مانند هگل با توضیحات فلسفی بخواییم بتذیریم. اون یه حقیق گویی که هگل هم تکامل را توانسته روش توضیح فلسفی بدهد ولو توضیح غلط، ولی جهش نتوانسته. چه تمثل کرده دیگه چند تا مثال ساده به دیگران بهش ایراد گرفتن. ولی به هر حال اون میخواد روی اوچال بعضی نتوانسته راهی که پیش گرفته را فلسفه هست. ولی این آقایان از به چه طریق آمدن تکامل را به صورت یک اصل فلسفی و اصل کمیت به تبدیل کمیت به کیفیت را به صورت اصل فلسفی تجربتن و حال اون که میگن فلسفه ما فلسفه علمی است، یعنی فقط با اتکای به علوم است نه با استدلالات هگلی و امثال ارسطویی هگلی و امثال اینا. فلسفه ما قائل به تکامل هم، اما اونها که نیامدن با استناد به چهار تا مثال در طبیعیات بگن پس در کل عالم تکامل هست، اونها با یه نوع استدلال ها یه نوع استدلال از راهی وارد شدن. فرضاً کسی راهش را قبول نداشته باشه، ولی اون راه راهی است که اگر نتیجه میدهد تکامل در کل عالم نتیجه میدهد. اونا که نمیگن فلسفه ما فلسفه متکی به علوم است که بعد میگن علوم در چند درصد بود. اون کسی که از یه طرف اشتهای این رو دارد که مانند یه فیلسوف نظریه بدهد که تکامل اصل جهانی است، از تبدیل کمیت به کیفیت اصل جهانی است، استثناپذیر نیست، از سر رابطه چه دارید میگید؟ به دلیل کلام نظریه محدود که در فلان علم هست، کلام نظریه با دو تا نظریه مثلا دو تا مثال که داره تا علم پوشته بگید، چون داروین در باب زیست شناسی تکامل رو ثابت کرده، خب تکامل در کل عالم هست. شما اگر به یک عالم مثلا فیزیک دان برید میگید آیا به دلیل این که در زیست شناسی تکامل ثابت شده در فیزیک تکامل قبول میکنه؟ قبول میکنه این حرف رو؟ میگه نه، فیزیک باید جداگانه خودش باید خودش. آیا در شیمی شما ثابت میکنید؟ میگه نه، شیمی جداگانه خودش باید بگوید. آیا در آسمان شناسی قبول میکنید؟ میگه نه، ارتباط ثابت جداگانه. و همچنین اصل تبدیل کمیت به کیفیت. پس اینها ببینید این همون نظیر اشکالی که اول کردیم که هگل حق دارد با فلسفه خودش از ضرورت منطقی تبدل ضدی به ضد خودش سخن بگوید، فلسفه او فلسفه عقلی است و این جریان به جریان نتیجه شدن نتیجه از دلیل تلقی میکنه نه جریان علت معلولی. ولی شما که اون راه عقلی هگل به دور رشته اید و بعد میخواید بگید این همون جریان علت معلولی ماده است، شما باید نمیتونه بگید هر زدی منطقا از زد دیگر نتیجه میشود و دور هر زدی مولود زد قبلی خودش که تا دیرم علمم قبولم نداره. وقتی زدی مولود زد دیگر بود بحث در همین ولادت ها، همه حرف ها از قدیم روی همین ولادت ها، کار اون علت قبلی مادرها کافی هستن برای فرزندها یا مادرها همه زمینه های قابلی هستن؟ در اصل این که هر محرکی نیازمند متحرک، هر متحرکی نیازمند محرک مبارد در دو خودش هست. پس هگل میتونه روی فلسفه خودش از اون ضرورت منطقی سخن بگوید، شما نمیتونید این حرف رو بزنید. هگل میتواند روی فلسفه خودش از اصل تکامل سخن بگوید، شما روی حرفتون که فلسفتون به قول خودتون عزیز نمیتونید این حرف رو بزنید. هگل میتواند لاغل برای به طور غلط روی فلسفه خودش روی اصل کمیت بگوید که تبدیل کمیت کیفیت سخن بگوید، شما که فلسفتون فلسفه عزیز چرا به کرامیت بگید؟ غیر از اینکه ببینید که دلتون خواسته فلسفه بسازید با یه مثال دو تا مثال از کنم بعد یه تعمیم بینید به همه پدیده های عالم، این هیچ نمیتونه این فلسفه فلسفه علمی باشه. بسم الله که در صفحه 29 بودیم.